با اعلام ساعت 23 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نخست سرخط آخرین خبرها. با ادامه بارش ها در نقاط مختلف ایران، سازمان هواشناسی نسبت به وقوع سیل و آب گرفتگی معابر هشدار داد. 28 دونده آمریکایی برای شرکت در دو ماراتن بین المللی تهران ثبت نام کردند. و وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در 20 استان و همچنین لغزندگی در برخی جاده‌ها هشدار داد. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، سازمان بارشی روزهای شنبه و یک شنبه در بیشتر نقاط ایران همچنان فعال است و علاوه بر آب گرفتگی برخی معابر، بارش برف در مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز نیز ادامه خواهد یافت. همزمان پلیس راه ایران نیز از مسدود بودن دست کم 7 محور ارتباطی خبر داده است. پلیس راهوار با اشاره به بازگشت مسافران نوروزی وضعیت بیشتر جاده‌های کوهستانی را برفی یا مهالود ذکر کرده و از یک طرف بودن برخی جاده‌های دیگر خبر داده است. پایگاه اینترنتی فدراسیون دو و میدانی اعلام کرد 28 دونده آمریکایی برای شرکت در اولین دو ماراتن بین‌المللی ایران که جمعه آینده برگزار می شود ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کنون 73 دونده ایرانی، 31 بریتانیایی و 20 دونده آلمانی برای شرکت در این رقابت ها ثبت نام کردند. بنابراین گزارش، فدراسیون دو و میدانی ایران فرایند اخذ روادید برای این افراد را تسهیل خواهد کرد. بنابر اطلاعیه فدراسیون دو میدانی، مسیر دو ماراتن بین‌المللی تهران، ورزشگاه آزادی تهران، جاده مخصوص کرج تهران، میدان آزادی، میدان انقلاب، میدان فردوسی و بالعکس خواهد بود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. خبرگزاری آناتولی که سخنان آقای چاوشوغلو را گزارش میکرد از قول وی آورده است که تا مناطق تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه به مناطق امن تبدیل نشده و کاملا از وجود به گفته وی تروریست ها پاکسازی نشده، حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه ادامه خواهد داشت. سخنان وزیر خارجه ترکیه در حالی منتشر می شود که 3 روز پیش نخست وزیر این کشور پایان عملیات سپر فرات در خاک سوریه را اعلام کرد. این عملیات ارتش ترکیه مرداد ماه گذشته با هدف مقابله با نیروهای نظامی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و مهار نیروهای کرد آغاز شد. خبرگزاری آلمان گزارش کرده است که حدود 2000 کیلومتر مربع از خاک شمال سوریه در کنترل نیروهای نظامی ترکیه و شبه نظامیان مورد حمایت آنان است. دادگاه عالی ونزوئلا از تصمیم انحلال کنگره این کشور عقب نشست. دادگاه عالی ونزوئلا پس از محکومیت بین‌المللی و اعتراضات و تظاهرات علیه حکم مناقشه برانگیز انحلال کنگره ملی این کشور عقب نشینی کرد. رویترز در گزارش این خبر آورده است که فشار بی سابقه از جانب دیگر کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی در بین اعضای دادگاه عالی عامل اصلی در بازبینی این حکم مناقشه برانگیز بود که چهارشنبه گذشته به تصویب رسیده بود. دادگاه عالی ونزوئلا پشتیبان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری است و در حالی که اکثریت اعضای کنگره ملی کشور را مخالفان وی در دست دارند. و طغیان رودخانه ها در کولومبیا دست کم 112 قربانی گرفت. در اینجا نوبت به پخش مجله هفتگی دریچه با اجرای مهتاب وحید راد می رسد.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها حاکی است در اسفند ماه گذشته دست کم 22 تن در شهرهای مختلف اعدام شدند. تایید حکم 5 سال زندان برای ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی در ایران، بازداشت 5 شهروند بهایی در اصفهان و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران در برنامه دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. به گزارش منابع رسمی در ایران در اسفند ماه گذشته دست کم 22 تن در ایران اعدام شدند. در شهرهای ساری، مشهد، مراغه، نیشابور، رشت، قزوین، یزد، کرمانشاه، شیراز، سمنان و تهران به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل. روند اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که مدافعان حقوق بشر از شمار اعدام‌ها در ایران و روند دادرسی‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شود انتقاد می‌کنند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، درباره روند دادرسی‌ها می‌گوید:
دادگاه‌های انقلاب مسئول 64% همه اعدام‌های سال گذشته بودند و تقریبا همه کسانی که ما به پرونده‌هاشون دسترسی داشتیم یا با خودشون صحبت کردیم قبل از اعدام، در محاکمات خیلی کوتاه چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند. در همه این موارد صحبت از اعتراف زیر شکنجه وجود داره و اینکه وکیل انتخابی نداشتند و در دوره قبل از محاکمه اکثر اوقات حتی وکیل تسخیری دسترسی به پرونده این افراد نداشته.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در روزهای پایانی سال 95 در نخستین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در ایران به سطحی هشدار دهنده رسیده. آنطور که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده، در سال گذشته میلادی دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند، تعدادی که حدود 40% از اعدام‌های سال قبل از آن کمتر است، اما ایران همچنان بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. محمود امیری مقدم:
در سال 2016 برای اولین بار پس از چند سال ما یک کاهش نسبی را شاهد بودیم. آمار اعدام‌ها 530 مورد هست که ما تونستیم تایید کنیم که این تقریباً 40% کاهش هست نسبت به آمار سال قبل. البته این کاهش به نظر نمیاد که بر اساس یک تصمیم سیاسی برای پایین بردن تعداد اعدام‌ها بوده باشه، برای اینکه فقط در 2.5 ماه اول سال میلادی جدید یعنی 2017 ما بیش از 150 مورد اعدام داشتیم که خب این آمار خیلی بالایی است.
در حالی که انتقادها از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، این حکم همچنان برای اتهامها و جرایم مختلفی در ایران صادر و اجرا می شود. از جمله جدیدترین این احکام حکم اعدامی است که برای مرجان داوری مترجم در تهران صادر شده. اتهام هایی که در پرونده مرجان داوری مطرح شده است عبارتند از اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق تشکیل کلاس های آموزشی عرفانی، ارتداد و فرقه گرایی از طریق اعتقاد به مکتب عرفانی اکنکار، رابطه نامشروع و افساد فلعرض. درباره این پرونده و اتهام افساد فلعرض او جزئیات بیشتری در دست نیست و این پرونده در حال حاضر به دیوان عالی کشور ارسال شده است. حکم زندان ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی در ایران در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 5 سال زندان به اتهام تشکیل گروهی با هدف برهم زدن امنیت کشور، در حالی که مدافعان حقوق بشر میگویند او تنها به دلیل عقاید خود زندانی و محکوم شده. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
منظور آقایون از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تشکیل گروه گروه های کوچیک مسیحیان هست تو کلیساهای خانگی جمع میشن، اونم به خاطر اینه که حکومت چند سال اخیر همه کلیساهایی که سرویس هایی رو به زبان فارسی ارائه میدادن بسته و مسیحیان ناچار هستن تو گروه های کوچیک با هم دیگه جمع بشن برای مطالعه کتاب مقدس، دعا و غیره. و ایشون این اتهام رو رد کرده که هر نوع فعالیت این چنینی علیه امنیت ملی بوده باشه. به علاوه تعابیری رو که این روزا دادگاه انقلاب از فعالیت‌های مسیحیان میکنه و اونها رو نگاه امنیتی بهش میداره، از نظر ما و همینطور کسانی که الان تو زندان هستن به این عراقی مردوده.
خبرها از ایران حاکی است. 5 شهروند بهایی به نامهای احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی و سهراب نقی‌پور روز 7 فروردین ماه توسط ماموران امنیتی در اصفهان بازداشت شدند، اما از محل نگهداری و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش اخیرش که ماه پیش منتشر شد با انتقاد از بازداشت بهائیان و آنچه تبعیض‌های گسترده علیه بهائیان خواند، اعلام کرد که همکنون 90 شهروند بهائی به دلایل عقیدتی در ایران زندانی‌اند. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهائی نیوز، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
بازداشت شهروندان بهائی در اصفهان توسط مأموران امنیتی وزارت اطلاعات استان اصفهان صورت گرفته و این افراد عمدتاً دارای سن بالا هستند. بازداشت این افراد عمدتاً به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی بوده و طی سال‌های اخیر این موضوع بارها تکرار شده. همچنین در ماه گذشته 3 از بهائیان دیگر در این استان هم به همین اتهام بازداشت شدند. از محل نگهداری آنها اطلاعی دقیقی در دست نیست، اما عمدتاً در دفتر بازداشتگاه وزارت اطلاعات محبوس هستند تحت بازجویی. اما آنچه که ما شاهد هستیم هیچ تغییری در رفتار با بهائیان در بیش از نوروز و یا سال جدید وجود نداشته و تعویض‌ها ادامه داشته. در سال گذشته بیش از 106 شهروند بهائی بازداشت شدند و در حال حاضر بیش از 70 شهروند بهائی هم در زندان به سر می‌برند.
و از وضعیت هنگام شهیدی احسان مازندرانی و مراد ثقفی، سه روزنامه نگاری که در روزهای پایانی سال 95 بازداشت شدند، هنوز هیچ خبری در دست نیست و این افراد همچنان در بازداشت به سر میبرند. هنگام شهیدی و احسان مازندرانی از همان روز اول بازداشت، یعنی حدود 3 هفته پیش، دست به اعتصاب قضا زدند و به گفته خانواده هایشان وضعیت جسمی نامناسبی دارند. ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، درباره وضعیت فرزندش میگوید:
من نگران هنگامم. هنگامه تو قلبش مشکل داره، پرونده داره، تو CCU بوده. من دادستانی اومده بودم بیرون، به من زنگ زد گفت از من بازجویی هم شده. من هیچ کاری نکردم و تا روزی هم که ثابت به اینا نکنم که هیچ کاری نکردم، نه غذا میخورم نه جز اعتصاب دارو و غذا هستش.
طاهره ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، از 7 دی ماه و زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری های ایرنا و مهر، هم از اوایل بهمن ماه گذشته همچنان در بازداشت به سر میبرند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و گزارشگران بدون مرز این بازداشت ها را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط همه روزنامه نگاران شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره اتهام های وارده به روزنامه نگاران در ایران میگوید:
اتهام هایی که طی سالهای گذشته به خبرنگاران زده اتهامات غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت های روزنامه نگاری، با آنکه در قانون های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به رهبر ایران اینطور گفته:
آقای خامنه ای، در این سال نو اگر رحم در دل شما هست و انصاف در دل شما هست و محبتی از طرف خداوند عالم در دل شما هست، تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.